سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع باورهای یک یاور، جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. باله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چون امشب شب آخر بحث و آخر جلسه است و باید بحث رو به نتیجه برسونیم ان شاء الله و جمع‌بندی و نتیجه گیری بحث باشه، بدون فوت وقت من سری مطالب رو انشالله خدمت عزیزان عرض میکنم. البته این بحث اینجا تموم نمیشه، در واقع این بحث اینجا شروع میشه. امشب در واقع شب آخر این مباحث و شب اول یک مباحث جدیدی است که در واقع وارد یه بحث جدیدی از امشب میشیم، ولی خب بحثمون تمام میشه. حالا شاید یه وقت دیگه اگر حیاتی بود، توفیقی بود، فرصتی بود، این بحث رو خدمت عزیزان ادامه بدیم و مباحث رو انشاءالله تکمیل بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 201 نهج البلاغه یه تعبیری دارن، این نشون میده که حضرت آسیب شناسی کردن جامعه رو و دیدن که این یک مشکل فرهنگیه. حضرت به عنوان یک مشکل فرهنگی دارن اینو تذکر میدن. خب ما این شبها خیلی در مورد این موضوع صحبت کردیم که مردم نگاه به اکثریت میکنن و اکثریت هم خیلی اهل این که بخوان هزینه بدن برای اهل بیت و خدا و پیغمبر و دین، اهل بیت اکثریت اینطور نیستن، ولو دوست هم داشته باشن اهل بیت رو، ولی هزینه دادن کار اکثریت نیست. یه اقلیتی هن همیشه که حاضرن هزینه بدن، هرچه که دارن در طبق اخلاص بذارن و بیارن به میدون. امیرالمومنین علیه السلام همین رو تذکر میدن. خیلی عبارت قشنگیست. ملاحظه بفرمایید. فرمود ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. آی مردم، راه خدا اهلش کم است، این باعث وحشت شما نشود. یه از این شفافتر میشه حرف زد؟ لا تستوحشوا، وحشت زده نشید. نگاه نکنید همه ما رو ول کردن، نگید تا ما یه خورده رو به خدا و پیغمبر و امام حسین و نماز و حجاب و اینا آوردیم، رفیق رفقامون رو از دست دادیم. دیشب عرض کردم خدمتون، ما تو دبیرستان که بودیم دو نفر بودیم نماز میرفتیم، ما طلبه که شدیم همون یه نفر هم ما رو ول کرد. اون رفیقی که داشتیم دید ما طلبه شدیم، گفت من طلبه خوشم نمیاد، ما رو ول کرد، با اینکه ما شبانه روز با هم بودیم. و خب البته اون دبیرستانم رو ما داشت سرمایه گذاری میکرد که ماها بعدن به قول خودشون مثلا تک رقمی های کنکور بشیم. او ادامه داد و رتبه های خوبی آورد، الان یک جراح. ما اومدیم تو این وادی، حالا نمیدونیم چی شدیم، سرتر معلوم نیست چی شدیم، ولی به محض اینکه ما رو به طلبگی آوردیم، من یادم نمیره روزی که من گفتم میخوام طلبه بشم تو ماشین اینها نشسته بودیم، تا گفتم میخوام طلبه بشم همه اینا زدن زیر خنده بلند بلند اینو نگاه، و ما اتفاقا همین خنده ها و این متلک ها و اینا ما رو سفتر کرد و قرصتر کرد تو این مسیر. و تنها رفیقی که تو اون دبیرستان داشتیم هم از دست دادیم به خاطر طلبگی. این فرمایش امیرالمومنین تو نوجوانی ما، خب من 15 سالم تقریبا بود که طلبه شدم، 15-16 سالم بود، این فرمایش امیرالمومنین اون موقع خیلی به من کمک کرد. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. از تنهایی تو این مسیر نترس، این مسیر تنهایی داره، همه ولت میکنن، نترس، قصد نباشه. آدم از تنهایی شب اول قبل میترسه، اونو باید ترسید. اینجا ول کنن بهتر از اون وقتیه که آدم یه عمر با اینا رفته، بعد آدمو میذارن تو قبر همه میرن، بعد آدم باید حساب پس بده. خب اینجا بریم سمت خدا که بهتره که تا اینکه شب اول قبل زورکی ما رو بفرستن سمت خدا همه رفقا ول کنن برن. بعد اونجا در روایت داره خدای متعال خطاب میکنه به بندش، میگه بنده من چی شد تنهات گذاشتن؟ دیدی فقط منو داشتی تو دنیا، فقط منو داشتی، دیدی فرصت با من بودن و از دست دادی، همه هم گذاشتن رفتن، آخر یه روزی میگذارن و میرون. از این نترسیم که ما رو میذارن میرن. لا تستوحشو، وحشت نکن، آدم خدا رو داره، اهل بیتو داره، خدا هم که با قرباست. حضرت فرمود توبا للقربا، توبا للقربا، خوش به حال غریبان، بدا الاسلام قریبا و سیعود و قریبا. اسلام قریبانه شروع کرد، قریبانه هم پیش میره، همیشه مؤمنین قریبه مورد حملاتن. این شبها مثال فراوان زدیم دیگه، مثالهای فراوانی زدیم که مؤمنین در اقلیتن و تنها. یه سری هم داره آقایون عزیزان، یه سری داره، شما ملاحظه بفرمایید. حالا عزیزان من بزرگترهایی که در دانشگاه بودن و تحصیل کردن، مثلا ما چند میلیون دانش آموز داریم؟ من یه آمار تقریبی میخوام بگم، عدد درستی نیست، تخمینی میخوام بگم. مثلا شما تصور بفرمایید که ما الان توی دبیرستان ها مثلا 20 میلیون دانش آموز داریم. از این 20 میلیون چقدر دانشجو میشن؟ مثلا بفرمایید 15 میلیون دانشجو میشن، 5 میلیون نمیان. برفرض میگم، آمار دقیق نیست، خیلی متفاوته با اینه. از این 15 میلیونی که دانشجو میشن، حالا من حتی نمیخوام دانشگاه ها رو هم تفکیک کنم که مثلا دانشگاه شریف و امیرکبیر و دانشگاه تهران و اینا یه لولی داره، یه رنگینکی داره، یه درجه ای داره، یه رتبه ای داره، دانشگاه های دیگه هم متفاوت. من حتی اونم نمیخوام تفکیک کنم، خود رتبه ها رو میخوام تفکیک کنم. از اینایی که دانشجو میشن، خب یه دوره کاردانی داریم، دوره کارشناسی داریم، کارشناسی ارشد داریم، دکترا داریم، فوق دکترا داریم، درسته؟ از این 15 میلیون چقدرشون تا کاردانی میان؟ مثلا تصور بفرمایید 12 میلیون. مثلا 3 میلیون کاردانی رو که میگیرن میرن. آمار اصلا دقیق نیست، همش تصوری است، ولی نسبتش درسته. از کاردانی به کارشناسی چند نفر میمونن؟ از این 12 میلیون مثلا 6-7 میلیون کارشناسی رو که گرفتن میرن، 6-7 میلیون میمونن که کنکور میدن برای کارشناسی ارشد. از این 6-7 میلیونی که مونه، اول چقدر بودن؟ 20 میلیون بودن، رسیدن کارشناسی ارشد شدن چقدر؟ 7 میلیون. مثلا کارشناسی ارشد کنکور میدن میان، حالا قبول بشن و اینها، این دوره کارشناسی ارشد رو چقدرشون طی میکنن؟ 2-3 میلیون، 3-4 میلیون میرن. دکترا که میرسن چقدر میشن؟ میشن 2 میلیون، 1 میلیون 2 میلیون. فوق دکترا چقدر میشن؟ 300-400 هزار تا. شما کلاس های دانشگاه رو که برید، ترم اولیا کلاس که میرید 200 نفر سر کلاسه کاردانی هست. بعد کارشناسی که میرید کلاس ها مثلا میشه 50 نفر. برفرض میگم تو کلاس 200 نفری که ما نداریم، مثلا 50 نفره، این 30 نفره، 20 نفره. دوره دکترا که برید تدریس بکنید، کلاس ها 2 نفر 3 نفر نشستن. تو دوره دکترا سر کلاس 2 نفر 3 نفر نشستن. اونجا بعد این روایت رو خون، لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله. اینکه خلوته فکر نکن چون چیز بدیه، چون چیز خوبیه، چون سخته، هر کسی به اینجا نمیرسه، زحمت داره، برای همین خلوته. اینکه 2-3 نفر مؤمن، امیرالمومنین فرمود تو هر 100 نفر 2 نفر یار من پیدا نمیشه، به خاطر همینه، چون سخته. فوق دکترا کمه، جراح متخصص کمه. مثال اینه، نه به خاطر اینکه ارزش نداره، اتفاقا به خاطر ارزش بسیار بالاشه، هزینه زیاد داره، باید زحمت بکشه. امثال آقای بهجت کمن، نه به خاطر اینکه راهی که رفته بی خود بوده طرفدار نداشته، نه به خاطر اینکه مردم گفتن این چه راه بی خودیه فقط آقای بهجت رفته، نه، چون خیلی آدم باید زحمت بکشه چون تا آقای بهجت بشه، تهش یه دونه آقای بهجت در میاد. اینا هم که میرن دیگه معلوم نیست کسی جاشونو پر کنه.
این اصلا از خوبی این راهه. حضرت فرمود وحشت نکنید اگر میبینید راه خدا خلوته. فان الناس قد اجتمعوا. حالا اینجا امیرالمومنین یه تحلیلی میفرمان، این خیلی عجیبه. فان الناس، مردم، اکثریت، قد اجتمعوا علی مائده شبعها قصیر و جوعها طویل. مردم سر یه سفره نشستن که سر این سفره یه مدت کوتاهی سیر میشن ولی یه مدت طولانی گرسنه خواهند ماند. یه مدت زودگذر یه لذتی داره براشون، همه دوره همه. تو دراز مدت آدم میبینه همه اینا اصلا پاشیدن، هیچی از اینا نمونده، هیچکی هم دل خوشی نداره از زندگی، گول نخوریم یه وقت. بقیه میرن مسیرهای دیگر رو میرن، بله عروسی میگیرن، ما هم دیگه اصلا دعوت نمی کنند، پارتی میگیرن اصلا دیگه نمیتونن دعوت بکنن. قصه نخوریم، همه عروسیشون جمعن، همه پارتیشون جمعن، امشب خونه شب یلدا، همه خونه فلانی هن، بزن و بکوبه، ما نیستیم. لقلت اهله وحشت نکنی به خاطر تنها بودنت، وحشت نداره. سر یه سفره یه مدت جمعن، یه لقمه ای میخورن، بعدن یه گرسنگی طولانی دارن. برخی شارحین گفتن که گرسنگی طولانیشون منظور قیامته. قیامت دست اینا خالیه، اینجا با خوشگذرونی و لغو و لهو و لعب و اینجور چیزا میگذره. اونور آدم یه دست پوری باید داشته باشه که کمه کسی با دست پر از دنیا بره. روایت فرمود وقتی کسی از دنیا میره اگر مؤمن باشه ملائکه تعجب میکنه. عجیبا، ملائکه وقتی میبینن مؤمن از دنیا رفته تعجب میکنن، همدیگر صدا میزنن میگن بیا مؤمن اومده، بیا این استقبالش. کسی مؤمن نمیاد این ور، مثلا اتوبان اون ور شلوغ، همجور میان میرن تو برهوت، سیل جمعیت داره میره برهوت، تک و توک شیعه خالص امیرالمومنین این طرف بیاد. چه روایات ما هم فراوانه، چه استقبالی میکنن. امیرالمومنین استقبال میان، فاطمه زهرا استقبال میان، پیغمبر اکرم استقبال میان، ملائکه میان گلباران میکنن، حتی گلها رو گفتن چه نوع گلیه، زیر پاش چی میریزن، رو سرش چی میریزن، چه بشارتی میدن، میبرنش آسمون هفتم ملاقات خدا. مؤمنو اینجور استقبال میکنن. حالا تحویل نگیرن ما رو اینور، کیو مگه از دست میدیم؟ آدم امیرالمومنین رو از دست بده خسارته، شب اول قبر از انس با امیرالمومنین محروم بشه خسارته، نه فقط شب اول قبر، هم دنیا. شما حاضرید امام حسین علیه السلام رو با چند میلیارد آدم عوض کنید؟ یه لبخند ابا عبدالله الحسین آدم با تشویق چند میلیارد آدم عوض کنه؟ ارزش نداره. یه لبخند رضایت امام حسین علیه السلام، تایید امام حسین علیه السلام، این بسه برای ما، یه چیزی نمیخواد. بعد حضرت فرمود ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط، که حالا این یه توضیح مفصلی داره. حضرت فرمودن که مردم دوره هم جمعن سر علاقه هاشون، علاقه هاشونه که اینا رو دوره هم جمع میکنه، و چون اکثر مردم به این لذت های زودگذر دنیا علاقه دارن واسه همین دوره هم جمعن. الان شما رو چی اینجا دوره هم جمع کرده؟ علاقه به ابو عبدالله الحسین، درسته؟ علاقه هاست که آدم ها رو دوره هم جمع میکنه، چون که علاقه به اهل بیت خرج داره، هزینه داره، زحمت داره، مشتریش هم کمه، طرفدارش هم کمه، همیشه یه عده خالص نابی دوره هم جمع میشن. اون طرف نه، لذت‌های علکیه، علکی خوش، شلوغ هم هست. بعد حضرت یه نکته مهمی رو فرمودن، فرمودن گاهی توی جامعه، توی ملت یه نفر یه کاری رو انجام میده، بقیه فقط رضایت قلبی دارن ولی همه شریک اون محسوب میشن. خیلی عجیبه. بعد مثال چی رو زدن امیرالمومنین؟ مثال قوم صالح رو زدن. ما چند شب قبل گفتیم سه تا گفتگو از سه تا پیغمبر میخوایم بگیم، حضرت لوط رو گفتیم، حضرت نوح رو هم گفتیم، اون سومی مونده بود حضرت صالح هن که امشب میخوایم بگیم. مردم با حضرت صالح چه برخوردی کردن؟ گفتن آقا تو معجزه چی داری؟ اینم بدونید حضرت صالح اسم قومشون چی بود؟ قوم ثمود، درسته؟ قوم ثمود میدونین منطقه که زندگی میکردن کجای کره زمین بوده؟ شاید براتون جالب باشه. مردم قوم ثمود همین مردم کوفه. قوم ثمود تو همین کوفه زندگی میکردن. الان مزار حضرت صالح کجاست؟ در وادی السلام. قوم ثمود یعنی این مردم کوفه پشتشون برمیگرده به قوم ثمود که شدن قاتل ابو عبدالله الحسین. واسه همین قوم ثمود رو باید روش بررسی کرد. نه چه ویژگی‌هایی داشتن که بعد یا اینجور در اومدن. قوم ثمود قرآن می‌فرماید که فعقروها، اینها شطور حضرت صالح که از تو کوه در اومد، یه شطور خودش بود، یه شطور کوچیکم بغلش بود، بچهش بود. بعد حضرت صالح گفتش که آقا آب جیره‌بندی بشه، یه روز شما بخورید از این آب، یه روزم این شطور از این آب بخوره، که این مردم تحمل نکردن و این شطور رو کشتن. امیرالمومنین فرمود چند نفر شطور رو کشتن؟ قاتل شطور چند نفر بود؟ شطور چند نفر سر برید؟ یه نفر. اونی که سر برید یه نفر بود، ولی عذاب برای کی اومد؟ کل قوم. چرا؟ یه نفر سر برید، ولی قرآن میفرماید کذبت ثمود و به تقواها، کل قوم ثمود تکذیب کردن. فعقروها، کل قوم ثمود چطور رو سر بریدن؟ آقا یه نفر سر برید. امیرالمومنین اینجا جواب میدن، میفرماید یه نفر سر برید ولی همه راضی بودن، همه سکوت کردن، همه قلبا راضی بودن. شب اول خاطرتون هست چی گفتیم؟ زیارت عاشورا میفهمه و لعن الله امتن قتلت کن، امت اسلام تو رو کش حسین جان. آقا یه نفر سر از تن ابو عبدالله جدا کرد؟ نه، همه سر از تن ابو عبدالله جدا کردن. چرا؟ چون راضی بودن، سکوت کرد. اگه راضی نبودن میمدن حرف میزدن، میمدن موضع میگرفتن، میمدن تو میدون وای میستدن، نیومدن، شدن قاتل ابو عبدالله حسین. اینجاست که طرفدار اکثریت بودن، اینجاهاشه که پدر آدمو در میاره. اکثریت میبره آدمو تا اعماق جهنم. آدم باید ظرفیت داشته باشه اقلیت بودن رو تحمل کنه، وگرنه بخواد همیشه با اکثریت باشه، همرنگ جماعت باشه که رسوا نشه، یه وقتی تا اینجا میره که دستش به خون ابو عبدالله الحسین آلوده میشه بدون که بخواد، یه وقت چشم باز میکنه اینه قاتل امام حسین شده. یه نفر کش شطور رو، حضرت فرمود همه، قرآن فرمود همه قاتله. خب آقا این قوم ثمود چه ویژگی داشتن که سکوت کردن؟ بذارید این گفتگوی قوم ثمود با حضرت صالح رو بخونیم و بریم تو حرفای پایانیمون، حرفو تموم کنیم امشب. دو تا آیه قرآن در مورد گفتگوی مردم قوم ثمود با حضرت صالح یه عبارت مشترک رو آورد، یکی در سوره مبارکه هود آیه 62، یکی سوره مبارکه ابراهیم آیه 9. تو این دوتا این عبارت آورده، اینا گفتن اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. خیلی جالب، یه نفر کشت شطور صالح رو، مردم سکوت کردن. چرا مردم سکوت کردن؟ چه ویژگی داشتن که برو خودشون نیاوردن که اون یه نفر داره شطور صالح رو میکشه؟ قرآن میفرماید ویژگی اینا این بود، اینا به صالح گفتن ما نمیتونیم باور کنیم حرفایی که تو میزنی، ما شک داریم نسبت به حرفای تو. انا لفی شکن مما تدعونا الیه مریب، هم نسبت به حرفت شک داریم، هم چون نسبت به حرفت شک داریم نسبت به خودت هم شک کردیم، واسه همین نمیتونیم زیر بار بریم. چی آدم رو باعث سقوط آدم میشه؟ تردید، تردید، شک، تردید. این اونی که گفتم بحث ما امشب وارد بحث جدید میشه از اینجاست. حالا باید یه دهه در مورد تردید صحبت کرد، در مورد شک باید صحبت کرد. آدمایی که مرددن خیلی آدمای خطرناکیه، با خودشون حسابشون صاف نیست، نمیدونن کدوم وریه، یه روز این وره، یه روز اون وره، یه روز و زیادن اینجور آدم ها. تو این صفحه اینستاگرامی، به قول امروزی ها پیج اینستاگرامی، بعضی از این پیجای جوونا رو آدم میره، جالبه، عجیبه در واقع. میبینی پیاده روی مثلا یه عکس انداخته پیاده روی کربلا 40، بعد اومده رفته سواحل فرانجای تایلند، جفتش هم عکس انداخته، اینجا مثلا چفیه سیاه بسته و داره چایی میخوره و اونجا دیگه همه رو در آورده. آخه کدوم ور؟ آخه این ور اون ور؟ یه طرف باش لاغه، میاد و میره. اصلا تردید، چرا بهش میگن تردید؟ چون هی در تردده، هی میره و میاد، یه خود میره اون ور، الان محرمه بریم این ور، خب محرم تموم شد یه خود بریم اون ور، هی میره و میاد. این اکثریتی که میرن و میان میشن قاتل شطور حضرت صالح. قرآن میفرماید انا لفی شک مما تدعون الیه مریب. دیگه دو طرف آدم باید داشته باشه. شنیدین این جمله رو؟ شنیدید؟ آدم دو طرف رو باید داشته باشه. آخه میشه یه تیکه بهش بگیرم یه تیکه جهنم، دو طرف رو داشته باشم، جفتش نمیتونه ول کنه. همین یک ببین، جهنم یه جوریه که یه خوردهش رو بگیری کلا میری جهنم، اینجوریه قاعدش، اینه دیگه، کسی نگاه نمیکنه یه خورده بهش داری. خطرناکه اصلا این دودلی ها. دودل اصلا اسمش دودلیه دیگه، دلش هم با این وره هم با اون وره. گفت که به اون بابا گفتن که بابا تو میری نماز پشت علی میخونی، چرا ناهارای معاویه رو شرکت میکنی؟ شنیدید دیگه چی گفت؟ گفت صلات و علیین تقبل، صلات علی، نماز علی مقبوله، سفره معاویه هم چربه. آدم باید دو طرف رو داشته باشه. آخرین آقای دو طرفی کدوم ور رفت؟ رفت همون دو طرفی شد اون ور، از اون دو طرف یه طرف شد. آدم سقوط میکنه اینجوری. من یه خورده دوست آقا، برخی روایات عجیبه، من یه روایت عجیب امشب برای شما بخونم، شب آخر جلسه است، خیلی روایت عجیبه. یه یاری داشت امام کاظم علیه السلام، صفوان جمال. جمال یعنی چی؟ از جمل میاد. جمل یعنی چی؟ شتر. جمال یعنی چی؟ شتردار. مثلا الان میگن آقا آژانس داره، مثلا تاکسی داره، مثلا اون موقع میگفتن جمال، شتر کرایه میداد، اسمش صفوان بود. این شتر زیاد داشت. بعد هارون الرشید وقتی مکه میخواست بره، حج میخواست بره از بغداد، حج که میخواست بره شترهای او رو میگرفت، مثلا 100 تا شتر کرایه میکرد، با اعوان و انصار میرفت مکه برمیگشت. خیلی روایت عجیبه. بعد آقا از شیعیان ناب امام کاظم هم بود، این آقا صفوان جمال از شیعیان ناب امام کاظم بود. دم حج که میشد هارون میومد یه پولی بهش میداد، این شتر، یعنی پول نمیداد، شترها رو کرایه میکرد میرفت برمیگشت. اینا مثلا روی دیدن هارون رو نداشت، فقط شتر رو کرایه میداد. امام کاظم علیه السلام بهش فرمودن که آقای صفوان، چرا شتراتو به هارون الرشید کرایه میدی؟ گفت آقا به پولش نیاز دارم. حضرت فرمودن نمیترسی روز قیامت با هارون محشور بشی؟ گفت آقا من ازش بیزارم، وقتی هم شتر بهش کرایه میدم فقط لعنش میکنم. حضرت فرمودن دوست داری زنده بمونه تا برگرده کرایتو بده؟ گفت خب بالاخره من منتظر باشم تا بیاد کرایه‌مو بده. حضرت فرمودن همینقدر که دوست داری دو روز اضافه تر زنده باشه، چون دوستش داری باش محشور میشه. چقدر پیچیده است، دو دلی انقدر، یه ذره فقط میخواد پولو، فقط اینقدر زنده باشه بیاد پول ما رو بده بعد به درک. همینقدر دوست داری زنده باشه، همینقدر باهاش، مثلا دودلی اینه. آدم اینجوری میره جهنم به همین سادگی، مثلا آب خورده. روایت عجیب غریب تر داریم. امام باقر علیه السلام فرمود این مردم اگه سکوت نمی کردن در برابر بنی امیه، کی میخواست ما رو بکشه؟ بعد حضرت فرمودن اونایی که سوزن اینا رو نخ میکنند هم جهنمی هستن، در حد اینکه سوزنش رو نخ میکنه. نکن کاراشو، ولش کن. اینقدر یه سر سوزن دل آدم میره سمت اینا، همین دودلی میاد، هم حسین رو دوست داره هم اینا رو دوست داره، میخواد اینکه پولشو بدن. آقا اینا خوش انصافن، سر وقت تسویه حساب میکنم، همین دوستش داری دیگه، همین چون دوستش داری باش محشور میشه. امام کاظم فرمود من احب شیئا حشره الله معه، هر کی هر چی دوست داشته باشه خدا با اون محشورش میکنه، ولو حجرن، ولو یه تیکه سنگ باشه، یه ذره دودلی. این دودلی ها که یکم محبت اونو پیدا میکنه بعد تو تردید میفته، بهش میگن که آقا این حق اهل بیتو خورده، این دشمن اهل بیت باهاش بجنگ. این نمیتونه وایسه رو بروش، پولش دست اون کرایه رو میخواد بگیره. میبینیم چجوری پیش میاد مسائل. ما الان بعد 1400 سال تاریخ رو نگاه میکنیم، همه چی ساده است، معما چو حلگش آسان شود. اون ور یزید بود، امام حسین بود، چقدر آدم های نادونی بودن رفتن طرف یزید، امام حسین رو ول کردن. خیلی مسئله روشنه، آقا اون رو چرا گرفتی، اینو چرا ول کردی؟ نه آقا اینجوری نیست، خیلی مسئله پیچیده میشه. همین دودلی ها که میاد، یه لقمه چرب که بهت میده، یه یارانه خوب که وسط میریزه، دوتا سوبسیت رایگان مملکتی وقتی در اختیارت میذاره، کم کم جذب میشی. بعد آدم نمیتونه روبروش وایسه داد بزنه، میبره آدم رو جذب میکنه. تردید. این دودلی ها تردید، دو دل. یه دلش به این ور، یه دل به اون ور، بعد دودلی میاره، بعد تو تردید میفته. اصل تردید ها نسبت به دوتا چیزه. آدما دوتا تردید جدی پیدا میکنن که قید اهل بیت رو میزنن. تردید اول نسبت به قیامت و اینجور چیزاست، نسبت به معاد و قیامت و آقا کی رفته اون ور، حالا کی میدونه اون ور چه خبره، حالا کی گفته حتما اینجور میشه. تردید تو عمل قبول داریم، معاد و قبول داریم. امیرالمومنین یه روایتی دارن خیلی جالبه، حضرت میفرمان که هیچ امر یقینی رو من تو عالم ندیدم که انقدر مردم در عمل باهاش مثل یک امر مشکوک برخورد کنه. یعنی یه چیزی که همه یقین دارن ولی تو عمل انگار هیچ کی قبولش نداره، اون کدومه؟ چیه؟ چیستان معما. چیه؟ مرگ، قیامت. حضرت فهمونن یقینی ترین چیزی که از هر کی بپرسی تو میمیری، میگه بله قطعا. میگه خب واقعا میمیری؟ میگه نه اصلا. خب میمیری؟ بله حتما. خب آماده ای؟ نه اصلا. خب یعنی چی؟ آخه چی جور در میاد؟ میدونه میره ولی هیچ کاری نمیکنه برای رفتن. خیلی عجیبه. این تردید ها میشه، این دودلی ها میشه. آخرت رو قبول داره ولی خب براش کاری نمیکنه، جدی نگرفته. حالا هستیم فعلا، اینجا اگر کار داریم. همه اونا هم که رفتن که خودشون نرفتن، که بردنشون، بندگان خدا رو بردنشون. من خیلی داستان تو این زمینه دارم، خیلی حرف دارم. حالا باید اینو یه دههی همدیگر رو پیدا بکنیم، تو این زمینه با هم صحبت بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید جواد حیدری یزدی رضوان الله علیه، از بزرگان بود، در یزد بود. ما توفیق پیدا کردیم ایشونو زیارت کردیم. چند سالی از دنیا رفتن. امام خمینی فرموده بودن که اگر 5 تا گنجینه گرانبها ما داشته باشیم، یکیش ایشونه. تشرف خدمت امام زمان داشت. خیلی در مورد ایشون ماجراها زیاده، در مورد کرامات ایشون. ایشون منبر وقتی می اومد، مردم تو صف تو خیابون صف میکشیدن که ایشونو بدلقه کنن تا مسجد. مثلا بعد همین که شروع میکرد به سخنرانی، مردم همه گریه میکرد، فقط میدیدن او رو، چهره و عظمت و هیبتش عجیب غریب بود. رضوان الله علیه، ایشون بالا منبر میفرمود با هم لهجه شیرین یزدی داشت که اون لهجه خیلی اثر میذاشت روی این کلمات. ایشون میفرمود آی مردم، این دکمه ای که صبح با دست خودت بستی معلوم نیست شب با دست خودت باز کنی. یه وقت دیدی تو غسال خونه قیچی کردن پیرن و بغل، و انقدر هستن اینجوری هم صبح دکمه پیرن خودش میبنده، زور تو غسال خونه پیرن و بغل قیچی میکنن. نیستن اینجور؟ اینا که تصادف میکنن همه فکر میکنن که میمیرن، همه برای مردن رفتن. اینو باور کنیم، اگه اینو باور کنیم ول میکنیم دشمن اهل بیتو، میچسبیم اهل بیتو، صفر میچسبیم اهل بیتو. باور کنیم بابا اون ور کار داریم، اون ور کار داریم، اون ور زندگی داریم، باید بریم. چه فهم کنیم این ور هستیم میریم سراغ دشمن اهل بیت، بعد چی میشه؟ حالا هستیم. من دوتا مذاکره از امام حسین علیه السلام در کربلا برای شما بگم، شب آخره باید بحثو جمع بکنیم، این نکات رو دیگه باید پشت سر هم بگیم که بحثمون تمام بشه. روز عاشورا امام حسین علیه السلام در کربلا به دو نفر یه عبارت مشترک فرمودن که ما کمتر شنیدیم. حضرت به دو نفر، حالا قبل عاشورا، در واقع چند روز قبل عاشورا، به دو نفر حضرت فرمودن تو خیلی تو این دنیا نخواهی ماند. این دو نفر کی بودن؟ یکیش عمر سعد، نفر دوم حر ابن یزید ریاهی. خیلی جالبه، حر وقتی راه امام حسین رو بست، اینو ما کمتر شنیدیم، حر وقتی راه امام حسین رو بست، حضرت فهمونن که مادرت به عزاد بشینه برشی راه برو من بستی، راه ول کن میخوام مسیر خودمو برم. گفت به من گفتن که شما رو کتبسته تحویل بدم، شما رو رها نکنم تا اینکه کتبسته تحویل بدم. این حضرت چی گفتن؟ گفتن تو عمرت اونقدر نیست که بخوای منو تحویل کسی بدی. یعنی چی؟ یعنی تو عجل تو نوشتن روز عاشورای سال 61 هجری خواهی مرد، یا این ور یا اون ور، خودت انتخاب میکنی، عجلت همینقدره آی هور، بیشتر عمر نمیکنی. و او همینو باور کرد، همین جمله امام حسینو باور کرد که خب من که نیستم، باید برم، خب با حسین برم، چرا برم سمت یزید وقتی قراره بمیرم؟ آقا تو لشکر امام حسین کسی نمرد، تو لشکر یزید کسی نمرد ظهر عاشورا، همه زنده موندن. مردم برای اینکه 4 روز چرب و شیرین دنیا رو داشته باشن چسبیدن به یزید، گفتن بریم پای رکاب امام حسین کشته میشیم. بعد چی شد؟ پای رکاب یزید کشته نشدن، پای رکاب امام حسین 70 نفر کشته شدن، پای رکاب یزید 4000 نفر کشته شده. این بدبختی نیست؟ آدم به خاطر دنیا امام حسین رو ول کنه بره پای رکاب یزید کشته بشه، این بدبختی نیست؟ این خسارت نیست؟ من که قراره بمیرم، مگه من تاریخ مرگم عوض میشه این ور باشم یا اون ور باشم؟ عجلن فرق میکنه؟ میگن آن تا الان پیش یزید بودی برات 20 سال نوشته بودیم، تا اومدی پیش امام حسین 10 سال کم شد. اینجوریه؟ عمر آدم کم میشه؟ امیرالمومنین تو خطبه نهج البلاغه فرمود مردم امر به معروف نهی از منکر عمر آدمو کم نمیکنه، نترسید از اینکه یه وقتی باید حرف بزنید، نگید اگه حرف بزنم منو میکشن، حرف بزنی نزنی عمرت انقده، اتفاقا یه وقتایی یه حرفایی رو باید بزنی نمیزنی چون معصیت کردی عمرت کم میشه. عجیبه، قواعد عالم خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما فکر میکنیم. ما یه حرفی رو نمیزنیم که نکشنمون، چون حرفو نمیزنیم عمرمون کم میشه، و اون حرفو که میزنیم عمرمون زیاد میشه. باور کنیم بالاخره باید بریم یه روزی، یا این ور یا اون ور. خب چرا من با امام حسین نرم؟ همین جمله رو حضرت به عمر سعد فرمودن، گفت من نمیتونم شما رو رها کنم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت به من پیشنهاد ملک ری دادن. حضرت فرمودن من تو مدینه باغ داشتم، باغهای مدینه رو تحویل تو میدم. گفت نه، به من گفتن که اگه از کربلا دست خالی برگردی خونه رو سرت خراب میکنی. حضرت فرمودن تو کوفه هم بهت خونه میدم. گفت نه، منو میکشن. حضرت فرمودن ببین، تو اگه منو بکشی از گندم ری نخواهی خورد، عمرت قد نمیده بخوای از گندم ری بخوری. چی گفت؟ گفت به جاش میرم جو میخورم. یه حرفه به دو نفر داره میگه امام حسین. دوتا آدمه. اینا فرق این دوتا با هم چیه؟ به جفتشون داره میگه عمرتون کمه. یکی باور میکنه، یکی دو دله است، تردید داره. نه حالا میریم جو میخوریم، حالا یه کاریش میکنیم. خب یه کاریش کردی چی شد؟ جلو چش عمر سعد مختار اول سر پسر عمر سعد رو جدا کرد، انداخت تو بغلش، گفت این در ازای علی اکبر حسین که سر بریدی، و سر خودش رو جدا کرد و سرش رو زدن تو دروازه شهر. مردم اومدن با دمپایی پرت کردن تو صورت عمر سعد، هیچی هم گیرش نیومد بدبخ از دنیا غیر از لعن و فوش و نفرین. عمر کوتاهی کرد بعد امام حسین. همه اینا همینن. این کتاب سید ابن طاووس، کتاب لحوف رو که ما به عنوان مختل میشناسیم، زهرا عاشورا برای ما مختلش رو میخونن. عزیزان من، بزرگواران، خواهش میکنم این کتاب رو تهیه بفرمایید، تو اینترنت هست. بخش آخر این کتاب رو بخونید. بخش اولش مختله، بخش آخرش رو بخونید. بخش آخر کتاب چیه؟ عاقبت قاتلان امام حسین علیه السلام. این عاقبتشون چی شد؟ من حال نمیتونم، برخیش روزه از سنگینه. مثلا میگه اون کسی که شطور امام حسین رو سر برید، شطور حضرت رو 40 تیکه کردن، تو هر دیگی که انداختن دیدن یه قلمبه‌ایه که پخته نمیشه، جزغال اصلا آتیش به خودش نمیگرفت، هیچ کس نتونه ذره از شطور امام حسین بخوره. 40 تا منزل رفیش که نتونه، همه ریختن دور. اونی که پیراهن امام حسین رو در آورد، دستاش دوچار چه مشکلی شد. گردنبندی که از این خانواده به غارت بردن، هر کی به گردن انداخت مشکل عفونتی پوستی پیدا کرد، هیچ کی نتونست این گردنبند رو بندازه. انگشتر امام حسین تو هر دستی که رفت اون دست فلج شد. خون امام حسین هر جا که ریخت اون شهر بدبخت شد. ارزش داشت؟ بدبختا، بیچاره ها، کشتید حسین و چی گیرتون اومد؟ خب میموندید پای رکابش، فرق میکرد؟ اون موقع کشته میدادید، الان کشته ندادید؟ اون موقع وضعتون بد میشد، الان وضعتون خوب شد؟ چرا باور نمیکنیم ما اگه از امام حسین رو برگردونیم بدبخت میشیم تو دنیا؟ تو همین دنیا بدبخت میشیم که شدن. اونایی که علی رو ول کردن تو دنیا بدبخت شدن، اونایی که حسین رو ول کردن تو دنیا بدبخت شدن. کی خوشبخت شد؟ آدم قراره بدبخت باشه پای رکاب امام حسین بدبخت باشه؟ آدم قراره کشته بشه پای رکاب امام حسین کشته بشه؟ یه بیچاره ای از کربلا برگشته بود، دیدن هی تو سرش میزنه گریه میکنه، گفتن چته؟ اینا رو بخونی تو این لحوف سید ابن طاووس، خیلی از این ماجراها داره. بهش گفتن چته؟ گفت به من گفتن برو حسین رو بکش، 10 دینار بهت میدیم. من 5 دینار دادم اسب خریدم، 2 دینار دادم شمشیر و زین خریدم، رفتم حسین رو کشتم، اومدم دبه کردن 5 دینار به من دادن، 7 دینار رو خودم هم بهم ندادن. 7 دینار رو خودم هم بهم ندادن. دو تا باور وقتی ضعیف بشه تو آدم، آدم امام حسین میکشه. یکی باوره به معاد، یکی باوره به رازقیت خدا که آقا رزق دست خداست. کجا فکر میکنید تو جیب یزید رزقت؟ الان خیلی ها فهم میکنن، بعضی ها فهم میکنن رزق ما تو جیب دشمنامونه. نه به خدا، ما با اینا خوب بشیم، کف پاشونم لیست بزنیم، رزقمون فرقی نمیکنه، بلکه بدتر میشه. گناه رزق آدمو میبنده، همونجور که گناه عمر آدمو کوتاه میکنه، گاهی آدم بخاطر فهم میکنه یه حرفی رو نزنه عمرش بیشتر میشه، کمی برعکس میشه عمرش کم میشه. گاهی هم فهم میکنه با دشمن مثلا یه جاهایی اظهار چاکری نوکری بکنه یه نونی بهش میرسه، بدتر میشه، همین نونه که داری آجر میشه. امیرالمومنین فرمود هر کی به خاطر اینکه دنیاش رو به راه بشه دست از دینش برداره، فتح الله له بابا اضر منه، خدا یه دری براش باز میکنه که ضرر 100 برابر بیاد. برای اینکه دنیات خوب بشه دست از یه تیکه از دین برمیداری، دنیات هم بدتر میشه. اونا قواعد عالمه، باید باور کنیم اینا رو. خوش به حال اونایی که به یقین میرسن. من 2-3 نفر از این اهل یقین بگم و امشب عرض ما تمام. این هم دهه اول محرم امسال ما، ببینیم سال بعد زنده ایم هستیم. بازم آبا عبدالله ما رو سر سفره محرمش میشونه، از این نمک به ما میده. یه روزی پیغمبر اکرم اومدن نماز صبح بخونن در مسجد، دیدن یه جوانی در مسجد از انصار بود، رنگش زرده، چشمش گود شده، یه چهره عجیب و غریبی داره. حضرت بهش فرمودن کیف اصبحت یا فلان، در چه حالی؟ کیف اصبحت، ما مثلا به هم نیستیم میگم چطوری، عرب ها میگن کیف اصبحت، چطوری رو میگن کیف اصبحت. حضرت فرمودن چطوری؟ گفت اصبحت و یا رسول الله موقنا، در حال یقینم آقا جان. حضرت فرمودن هر چیزی نشونه ای داره، علامت یقینت چیه؟ داشته باشید روایت رو. گفت آقا من الان یه حالی دارم، انقدر به باور رسیدم نسبت به قبر، معاد، قیامت، بهش، جهنم، دیشب خوابم نبود. این وسط یه پرانتز باز کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رو، آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان بودن، ایشون تو جمع طلبه ها درس اخلاق میگفتن، میفرمودن که طلبه ها شما چطور میتونید شبها بخوابید؟ من که از ترس قیامت شبها خواب ندارم. یعنی چی حرف؟ چقدر آدم باید باور کرده باشه؟ مثل امیرالمومنین که شبها خواب نداشت از ترس قیامت. ترس نه یعنی مثل دزدی که پلیس بترسه، اون مقام عظمت رو میدونه یعنی چی. گفت یا رسول الله انقدر یقین من زیاده، دیشب تا صبح بیدار بودم و الان یه حالی دارم حتی که انی انظر الی عرش ربی، انگار دارم با چشم خودم عرشو میبینم، دارم بهشتو میبینم، اهل بهشتو میبینم، دارم حساب قیامت رو میبینم، حشر خلائق رو میبینم، جهنم رو میبینم، اهل جهنم رو میبینم، انقدر به باور رسیدم. پیغمبره دیگه، پیش پیغمبر که نمیشه ادعای علکی کرد. حضرت فهمونن راست میگی، من رسول الله تصدیقت میکنم. حالا چی میخواد؟ ببین کسی به باور برسه چی میخواد، به این یقین برسه چی میخواد، چه دعایی داشت؟ اول پیغمبر فرمودن هذا عبد نور الله قلبه للایمان، این بنده ایست که خدا دلش را به نور ایمان روشن کرد. بعد حضرت فرمودن ادعو الله الزم ما انت علی. بعد اون جوان گفتش که یا رسول الله ادعو الله لی ان ارزق شهادت معک، حالا چی میخوای؟ گفت یا رسول الله از خدا بخواید من پای رکاب شما شهید بشم. کیا عاشق شهادت میشن؟ اونایی که به باور رسیدن، به یقین رسیدن، دیگه دو دل نیست، تردید نداره، نه عاشق شهادت میشن. پیغمبر دعا کردن، میگه اولین جنگی که پیش اومد فستوش هده بعد تسعت نفر، نفر دهمی بود که شهید شد، نه نفر شهید شد، نفر دهم. یه نفر دیگه اهل یقین داریم، اویس قرنی، دیگه فرصت نیست، وقتمون گذشته. اویس قرنی پیغمبر رو ندیده بود ولی اهل یقین بود، با پیغمبر زندگی میکرد. پیغمبر در جنگ احد دندان مبارکشون شکست، اویس سر سفره نشسته بود دندانش شکست، گفت حتما الان دندان حبیبم رسول الله شکسته که دندان من شکست. اینجور وصل شده بود، در تمام عمرش پیغمبر رو ندید، امیرالمومنین رو دید. اونم یک بار دید امیرالمومنین رو، وقتی که برای شهادت اومد. خیلی اصلا اویس خیلی چیز عجیبیه، ماجرای عجیبی داره اویس قرنی. ابن عباس میگه در جنگ صفین امیرالمومنین فرمود من جنگ رو فردا در حالی با دشمن خواهم داشت که سپاه من به 1000 نفر رسیده باشه. ابن عباس میگه من گفتم الان این خوارج و دشمن ها و اینایی که دنبال سوژه میگردن میرن تو سپاه میشمرن، جمعیت جور در نمیاد، ما ضایع میشیم، بذار خودم برم بشمرم. گفت رفتم سپاه و شروع کردم از سر شمردن، دیدم 999 نفره. اینو مرحوم شیخ مفید در کتاب عمالی، در کتاب ارشاد نقل میکنه، میگه رفتم شمردم اینم 999 نفرن. ابن عباس عالم بود، گفت من خیلی پکر شدم، گفتم الان این دشمنا سوژه میکنن. علی گفت دقیقاً 1000 نفر اصحاب من میشن، اینا 999 نفرن. اومدم به امیرالمومنین گفتم علی جان من شمردم 999 نفرن. حضرت فرمود من یه مهمون دارم تو راه داره میاد، گفت همه منتظر بودیم ببینیم مهمون کیه. یه وقت دیدیم کسی وارد شد، کلاه خودی داره، دو تا پر از دو طرف کلاه خود رفته بالا. تا وارد شد حضرت بهش نگاه کردن، گفتن تو اویس، انت اویس قرنی، تو اویس قرنی نیستی؟ گفت چرا آقا جان؟ حضرت فرمود تو نفر هزارمی هستی که من منتظرت بودم و در این جنگ شهید میشی. و اومد تو جنگ صفین شهید شد. این شهدای اسراری دارن با اهل بیت، سر و سری دارن. این شهید حجاجی رو دیدید دیگه، جلوی چشممون بود. چی بود این شهید؟ چه باوری داشت، چه ایمانی داشت، چه قلب منوری داشت به نور ایمان. حالا این شهدا همه روز قیامت به یه نفر قبطه میخورن. کی اون یه نفر؟ امام سجاد فرمود ان لعمی العباس علیه السلام درجتن یوم القیامه یقبته جمیع الشهدا. عموی من عباس روز قیامت درجه ای داره، همه شهدا به او قبطه میخورن. اینی که اهل یقین بود شهید شد، اویس قرنی، همه شهید حججی، همه روز قیامت به او قبطه میخورن. چرا آقا جان؟ فرمود عموی من به جای دو دست دو بال دارد، در آسمان بهشت پرواز میکند و همه شهدا فقط به مقام او مینگرند که او چه آب روی پیش خدا دارد. جانها به فدای تو آقا جان، قمر بنی هاشم. عباس جان، این مردم مشتاقن، این مردم عاشق شما. شب تاسوعاست یا ابوالفضل، یک سال این مردم چشم گذروندن که شب تاسوعا بشه، برای شما عزاداری کنن، برای شما سینه بزنن. خیلی فقط تاسوعا خرج میدن، مثلا عاشورا هم خرج نمیدن، فقط برای عباس خرج میدن. تو همین محله شما، تو همین نظام آباد ما کم نیستن ارمنیا. ببینید فردا چه قوقایی میکنن برای خبر من. چه باوری دارن من قمر بنی هاشم، چه دلی برده از اینها. این آقا عباس جان، زیارت اربعین نصیب ما کن، دوباره بیایم حرم باصفات رو زیارت کنیم، تو این بین الحرم این قدم بذاریم. آقا جان فدای ادبت، فدای غیرتت، فدای معرفتت، فدای اون خجالتت وقتی که دیگه نتونستی این آب رو برگردونی به خیمه. چجور شرمنده شد اول فضل العباس.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنا. سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتکم. السلام علی و علی اولاد الحسن و عرض روزه من همین مختصر باشه. این روزه کمتر خونده میشه، این روزه رو بگم شب ابی عبدالله به ما نظر کنن شب آخر جلسه. همه شنیدین آمد کنار نهر الغم، بدن عباسش رو دید گریه کرد، بدن عباس رو به بغل گرفت، ولی بدن عباس رو به خیمه بر نگردون، همه شهدا رو به خیمه بر میگردون. ابی عبدالله خیمت و شهدا داد ولی عباس رو بر نگردون، تو میدان رها کرد. همه منتظرن ببینن سرنوشت عباس چی شده. اول از همه اومد ستون خیمه، عباس رو کشید. خیمه عباس خیمه اول بود، رفتید خیمه گاه دیدید این خیمه نشست. این روزه رو میخوام براتون بگم کمتر شنیدید. همه اهل حرم دور ابی عبدالله جمع شدن، هی سوال میکنن حسین جان از عباس چه خبر. لا اله الا الله. حضرت فرمود همه دور من جمع بشید. همه جمع شدن، یک نفر رو فقط ابی عبدالله زهرا عاشورا تو کربلا براش روزه خون، اهل حرم گریه کردن، اونم عباس بود. این حسینیه به اسم قمر بنی هاشم. حضرت فرمود همه جمع بشید بگم با عباسم چه کردن. شروع کرد یکی یکی گفتن، عباسم دستاش از تن جدا شده بود، چشمش رو با تیر دریدن، فرق سرش رو شکافتن، بدنش رو قطع قطع کردن، همه ی زن و بچه شروع کردن ناله کردن و زجه زدن.